الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكفاية قدس الله سره تنبیهاتی را ذکر می کند برای استصحاب. تنبیه اولی را ذکر می کند ماهیات مختلف را نگفتیم، نه متعرض نشدیم، ماهیات مختلف را در تفصیل ما بین تکالیف موضوعات بحث خواهیم کرد انشاءالله. ایشان تنبیه اولی را در مقام ذکر می فرمایند، می فرمایند در باب استصحاب یقین به ثبوت حالت، یقین به حالت سابقه، یعنی به ثبوتها و شک فی بقاها رکن است. یقین به حالت سابقه باید داشته باشد، سوا اون کانان حالت سابقه وجود شی بوده باشد یا عدم شی بوده باشد، و شک داشته باشد در بقا حالت سابقه. این علم به حدوث، یعنی علم به ثبوت به اون حالت سابقه و شک در بقا، اینها رکن هستند، این دوتا در وابستس ها. بعد می فرماید اون شک در بقا که رکن است در باب استصحاب، مراد از او شک فعلی است. این شک فعلی، مراد از این شک فعلی در مقابل شک شعنی است. شک شعنی این است که مکلف اگر ملتفتی به شیئی پیدا کند، التفاتی به شیئی پیدا کند، شک در بقا پیدا می کند. ولیکن بما اینکه فعلا غافل از اون شیء است، بدون جهت در صفحه نفس فعلا شک در بقا ندارد. این شک شک شانی است. لَوِنْ تَفَتَ اِلَا شَيْءٍ شَكِّ بَرْبَقَا در نفس موجود می شود. این لَوِنْ تَفَتَ لَشَكَّ بَرْبَقَا این موضوع استثاب نیست. شک خیلی باید در اون زمانی که حکم به بقا می شود، اون شخص در نفس شاک بوده باشد در بقا اونجه در اون زرگی که دل فیل شکی دارد در بقا، اون وقت حکم به بقا اونجهی که و این اختصاص به باب استصحاب نداره. باب استصحاب به کی از سویات بایده است که هر عنوانی در خطاب خاره ذکر بده شود قیدن به موضوع او موضوع ان للحوت یا قیدن للحوت تمامی اینها ظهور دارند در این وقت در فعلی خونی که فعلیان این وان است او قید موضوع است یا این نفسی نفسی موضوع است الخبر نفسی نفسی بود قانون یعنی خمر فعلی نجزه است. نانی که بعد اگر فلان چیز را توش بریزیم خمر می شود، یا در گرما بگذاریم این مایه را خمر می شود. اون خمر خمر شعنی است. اون که زهور دارد در موضوع موضوع خیلی باشد. زمین هنا اگر یاد تو بوده باشد در ماهی کثیر که در روایات شده بود که ازا تغیرد الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم یک ماه از شعاب تغییر پیدا نکرده است، ولیکن این میته در تابستان یه روز تو این آب بود، این آب را متعفن میکرد. این آب چه زور است؟ بله گفتیم بر این که نه این زور نیست، این پاش است. تغییر باید تغییر فعلی باشد. تابستان اگر میفتاد متغییر میشد، نتیز میشد. الان که زمستان است پاش است، چون که تغییر فعلی نیست. حتی گفتیم اگر آب بماند و منقدر بشود و کبود دیدن میشود آب وقتی که ماند، بعد مقداری خون بیفتد تو این آب که اگر این آب منقدر نبود، کبود نبود، تازه بود، صاف بود، رنگ آب تغییر پیدا میکرد به واسطه این خون. بلکه جنج آب خودش مانده کبود دیدن می شود یا تغییر احساس نمی شود. گفتیم این آب پاک است. چرا؟ چون که تغییر ندارد، تغییر فعلی ندارد. علی هذا الاساس چه زوری چون عناوین ظاهر در فعلیت ظهور در فعلیت دارند، شکم همین زور است که باید شک فعلی باشد. این معنا لا شبهتفی، ولیکن دو امر را بر این مترتب می کند که در استصحاب معتبر است: شک فعلی، ولیکن شک شعنی به درد نمی خورد. دو تا امر را بر این بر شک فعلی، اعتبار شک فعلی مرتب می کند. این هم حرف شیخ است، در این حرف تبعیت داند به شیخ قدس الله نفسه شریف. اصل این حرف را، این تنبیه را شیخ فرموده است در تنبیهات استصحاب. فر اولی را، امر اولی را که تفریح می کند، می گوید بر این که اگر مکلف علم پیدا کرد که محدث است و وضوع اصحابگیش نقضی شده است، ایداند بر این که اول زهر که متدهل بود نماز خان، بعد میداند که بعد برای تطهیر رفت، اون وضو رفت، بعد در وقتی که صلات مغرب رسید اصلا غافلا عن حاله صلات مغرب اشار اتیان کرد که من آیا متدهل هستم، متوضّع هستم. اصلا اینها تو ذهنش نبود، دید نماز جماعت از اینم نماز را خواند و بعد از نماز شک کرد آیا منی که یقیناً اون محدث بودم و اون طهارت زهری منتقل شده بود خوابیدم یا به تطهیر رفتم، بعد از اینها من وضوء دیگری گرفتم؟ احتمال میده گرفته باشد ها، احتمال میدهد که بعد از اون خواب یا بعد از اون تطهیر وضو گرفته باشد، ولیکن در وقتی که نماز میخوان توجه کردید اصل غافل نبود، غافل بود، ولیکن به حیث این که اگر ملتفت میشد به حالتش شک میکرد که وضو گرفتم یا نه، دوباره وضو گرفتم یا نه، ولیکن بله غافل بود، نماز را خان تمام کرد. ایشان می فرماید صلات این شخص حکم به صحتش می شود. این شخصی که نماز را خانده است، چون که احتمال می دهد صلاتش با وضو بود، نمازش بله توجه کردید صحیح است. چرا؟ لقاعدت الفراغ، چون که از عمل فارغ شده است، از صلات فارغ شده است، شکی در صحت و فساد اون صلات دارد، به قاعده فراغ حکم به صحت می شود.
و قبل از صلات که قبل از اینجا وارد این صلات بشود استساق به حدث نداشت، بل اگر ملتفت بود به حالش استساق به حدث بود، شکی میکرد که وضو گرفتم یا نه، استساق به حدث میگفت نگرفته ای، حدثت باقیست. ولیکن مفروض این است که شکش فعلی نبود، چون که استصحاب جاری نبود و در ما نهنفی بعد از صلات هم قاعده فراغ جاری میشه، در صلات صلاتش حکم به صحتش میشود. اینجا در کفایه اشکالی را متعرض میشود و جواب میگوید خب اگر کسی بگوید وقتی که نماز را این شخص تمام کرد بعد از نماز ملتفت به حالش شد، خب موضوع استصحاب رکن استصحاب تمام شد، دو تا رکن بعد از صلات علم دارد، برای این که یه وقتی محدث بود قطعا اون وقتی که خوابید یا از اون توالت در آمد یقینا محدث بود، احتمال میدهد که اون حدث باقی مانده باشد، باقی مانده باشد، باقی مانده باشد، الان هم باقی مانده باشد، همون حدث استصحاب اون حدث را می کند و من هنا برای صلوات بعدی باید وضو بگیرد. این در کل بعد که می خواهد صلات مغرب را خوانده است، این حال را به این متذکر شد، برای صلات عشا باید پاشد وضو بگیرد، چون که بعد از صلات دیگر موضوع استصحاب تمام می شود. استصحاب می گوید من این که اون حدث قبلی بود 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 الان هم هست، من صلات عشا میخواهی باید وضو بگیری. خب اون استصحاب میگه در حال صلات مغرب هم که میخواندی باز حدث داشتی، یعنی اون استصحاب اینجور میگه، میگه اون استصحاب هست، حدث هست، هست هست، بود بود بود، الان هم بود، الان هم هست. جواب میگوید میگه بله همین زور است، استصحاب بعد از صلات مقتضاش اینه، ولیکن در این جهت نسبت به اون صلاتی که خوانده قاعده فراغ حاکم است در استصحاب، هذا لولم تکن قاعده الفراغ حاکمتا، نسبت به اون صلاتی که فرغ عنها قاعده فراغ نسبت به او به این استصحاب حاکم است، و اما نسبت به صلاتی که هنوز نخوانده این استصحاب سر جای خودش محفوظ است. این انشاءالله در بحث تعارض الاصول میاد که قاعده فراغ با استصحاب معارضه کرد، اونجا خواهیم گفت که قاعده فراغ حکومت دارد، یعنی مقدم میشود علی کل تقدیر، در جا نسبت به اون عملی که فارغ شده قاعده فراغ و استصحاب مقدم میشود و تش را هم ذکر خواهیم کرد انشاءالله. این یه امر. بعد امر ثانی را میفرماید، امر ثانی این است که این شخصی که یقیناً حدث داشت، یقیناً بر این که فرض بفرمایید بر این که خوابیده بود بعد از اینکه نماز ظهر عصرش را خواند، خوابید وضوش باطل شد یا رفت برای تطهیر باطل شد، یقین به حدث داشت. بعد از مدتی که نزدیک مثلا فرض کنید یه ساعت دو ساعت به غروب بود، شکی کرد من که خوابیدم از خواب پا شدم صورت و اینها را شستم یا وضو گرفتم، شکی میکنه که اون حدثش باقی است یا نه. استصحاب گفت برای این شکش فعلی بود دیگه، استصحاب میگوید نه حدثت باقی است. بعد این شخص غافل شد و نماز مغرب را اتیان کرد، غافل شد از حالش که باید وضو بگیرد، نماز مغرب را اتیان کرد. اینجا می فرماید بر این که این صلات مغرب را که اتیان کرده باید صلات را آغاده کند، صلات مغرب را. چرا؟ چون که استصحاب الحدثی که هست قبل از این که وارد صلات مغرب بشود، قبل از این که اون غفلت براش عارض بشود، استصحاب الحدث گفت هم محدث هستی، شکش فعلی بود، چون که شکش فعلی بود و استصحاب الحدث جاری شد، بدون جهت دیگر برای قاعده فراغ محلی و موردی نمیماند. پس فرق ما بین این که صلات المغرب فی صورت ثانیه محکوم به فساد است لجریان استصحاب الحدث، چون که قبل از اینکه امر در عمل بشود استصحاب الحدث داشت. و اما در اون فرض اول که عملش محکوم به صحت هست، چون که استصحاب الحدث نداشت، غافل بود، بالمره بعد الحدث غافل شده است، شک فعلی نداشت. این دو تا امر را چه می‌فرماید در این تنبیه؟ یکی این از چه ایشان این شک را شک فعلی گفت معتبر است، یه حرف در خود این هست، یه حرف هم در این تفریعات است که شیخ و ایشان کرده است. مرحوم هزارزای همدانی حاشیه‌ای که تعلیقه‌ای که بر رسائل دارد این دوتا تفریع گفته است، هر دو بی خود است. این دوتا تفریع، این دوتا امر تفریع بر اعتبار شک فعلی و عدم اعتبار شک فعلی نمی شود. این دوتا یعنی ایشان می فرماید بر این که نتیجه فرق نمی کند در این دو فرد، چه انسان بگه که در استصحاب شک فعلی معتبر است، چه بگه شک تقدیری معتبر است، هیچ فرقی نمی کند حکمی در این دو فرد. و بیان ذالک این است، اما اونزایی که بعد الحدثی که هست، بعد الیقین به حدث که خوابیده بود پاشود، بله بعد از مدتی شک شد که آیا من دست صورتم ناشسته بودم یا وضو گرفته بودم که فرسانی بود. ایشان می فرماید در، یعنی انزور فرموده است، در این صورت صلات محکوم به فساد است، علا کل تقدیر اون صلاتی را که تیان کرده بعد فاسد است. چرا استصحاب فاسد است؟ دیگه اون صلات فاسد است، چون که قاعده فراغ جاری نیست. قاعده فراغ جاری نیست، قاعده فراغ در جای جاری می شود که شک حادث بشود در صحت عمل بعد الفراغ من العمل. اون وقتی که انسان عمل را اتیان کرد و بعد العمل شکی در صحت و فساد او کرد، اون مورد قاعده فراغ است. و اما در جایی که انسان قبل العمل شکی می کند که من این عمل را اتیان بکنم صحیح است یا فاسد، عمل را اتیان کرد، در الله بخواهد اتیان کرد، بعد او عمل مجزی نیست، قاعده فراغ هم در او جاری نیست. قاعده فراغ مورد است ازا فرق تمین شیء این و ششش شفیه، بعد الفراغ شک کنی، در جایی که شک در قبل الفراغ باشد شک قبل العمل مورد قاعده فراغ نیست. اینجا هم همین دور است، اون وقتی که از خواب پاشد که یقین به حدث پیدا کرد، یه مدت گذشت شک کرد که من وضو گرفتم یا فقط صورتم ناشستم، شکی کرد آخه. این معناش عبارت از این است که اگر نماز با این حال اتیان بکنم یقین دارد که بعد از این شک چه غفلت عارض شده وضوء دیگر نگرفته، این را یقین دارد، در کفایه و در رسالم قید شده که بعد از این شک توجه کردید که استصحاب میگفت برای این که حدثت باقیست، معناش این است که اگر عملی با این حال اتیان بکنم صحیح است یا نه، صلاتی بخوانم صحیح است یا نه. بعد غافل شده از عمل را اتیان کرده، ولیکن یقین دارد بعد از اون شک وضوعی نگرفته است، اگر وضوعی گرفته باشد قبلا گرفته است که صورتش را که می شست وضوعی می گرفت، فقط صورت شستن نبود. در این صورت چون که شکی در صحت صلات قبل العمل است، قاعده فراغ جاری نمی شود. وقتی که قاعده فراغ جاری نشد و بعد از صلات هم که استصحاب جاری است، بعد از صلات هم که استصحاب و قاعده است جاری است، الان شکی می کند دیگر که آیا من الان محدث هستم یا نه، قبلا هم شکی داشت که من محدث هستم یا نه، هم قبل هم بعد استصحاب حدث است. این استصحاب هم نبود، این صلات بود کافی نبود، مجزی نبود. چرا؟ چون که احتمال میداد با حدث آورده، مکلف است به صلات معطاره. استصحاب اگر اصلا گفتیم حجت نیست، استصحاب اصلا اعتباری نداره هیچ جا، حتی در طهارت و حدث استصحاب معتبر نیست، باز این عمل باطل بود. این عملی که علم پیدا کرده است برای این که محدث است، بعد شک کرده است که وضو گرفته یا نه، بعد غافل شده نماز تیان کرده است، بعد از صلات شک پیدا کرده است، این عمل محکوم به فساد است. چرا؟ چون که مجرای قاعده فراغ نیست. شک قبل العمل بوده، اون وقتی شک داشت وضو گرفتم یا نه، شک داشت در صحت این عمل و این شک از سابق بود، بدون جهت قاعده فراغ که جاری نشد، قاعده اشتغال میگوید که نماز مغربت را بخوان یا نماز فرض کنید نماز ظهر است، نماز ظهرت را بخوان و هاکذا. قاعده اشتغال مقتضی این است. پس این بطلان حکم به بطلان در فرع ثانی، حکم به بطلان اون صلات متفرد بر جریان استصاب و عدم جریان استصاب نیست. شک فعلی معتبر است، شک تقدیری معتبر است، متفرد بر او نیست. اصل استصاب جاری بشه نشود. توجه کردید در ماننوی قاعده فراغ جاری نمیشود، باید عمل را اتیان بکند. استصاب هم اگر اصلا معتبر نبوده باشد هم باید عاده کند لقاعدت الاشتغال. و اما فرع اول، فرع اولی که عبارت از این بود یقین به حدث داشت، بعد اصلا غافل شد، شکی هیچ نکردان، غافل شد در حال غفل از صلات مغرب رایتیان کرد، بعد شکی کرد که آیا من قبل از اینجا غافل بشوم بعد از اون حدث وضو گرفته بودم یا نگرفته بودم. اگر این زور بشوم، ایشان این زور فرموده است و صحیح هم فرموده است، فرموده است اگر در جریان قاعده فراغ مثل بعضی ها که شاید جمله معظم المتأخرین است، میگن قاعده فراغ در صورتی جاری میشود که انسان احتمال بدهد حال العمل متذکر به اون عمل بوده است و اون عمل را دیگر ناقص اتیان نکرده. چون که کسی که میخواهد عملی را اتیان بکند، واجبی را امتثال بکند، کسی که در این مقام است عمدن نقص نمی آورد در اون عمل، عمدن نقص نمی آورد. اگر نقص بیاورد یا از جهت جهل به حکم است، چون که حکم شرعی را نمیدانه نماز غلط خونده است، یا این زوره قاعده فراغ که در موارد جهل به حکم نیست، در موارد شبهات موضوعی است. در موارد قاعده فراغ مفروض این است که مکلف عالم است، در حکم شرعی شکی ندارد، اون وظیفه به حسب حکم شرعی که باید صلات را با وضو مستقبلا للقبله اتیان بکند، در این شکی ندارد. پس کسی که عالم به حکم است و در صدد اتیان عمل است، عمدن در اون عمل خلل نمی رساند، این خلاف در مقام امتثال بودن است. پس این شخص در این عمل خلل بیاورد، باید خللش از غفل، از روی غفلت بشود، حواسش پرت شد، یادش رفت، توجه کردید، بله صلات را بدون وضو خواند، توجه کرد یا رکوع نکرد در یه رکعتی یا دوتا کرد، خلل در این موارد ان غفلته میشود. گفتن که شارع در قاعده فراغ خواسته است به مکلف این را بگوید که تو غافل نبودی حال العمل. شارع در قاعده فراغ تعبد کرده است که تو حال العمل غافل نبودی، یعنی عمل را ناقص اتیان نکرده ای. چون که انسان هرگز دورتر از عمل بشود، یادش می رود که من اون عمل را چجور اتیان کردم. شما الان فکر بکنید که دو شب قبل شام چه خوردید، یادتون رفته است، چون که از عمل دور شده اید. ولیکن وقتی که انسان به عمل نزدیک می شود، خب می داند چه خورده است دیگر، بعد چای می خورد بعد از شام، می داند که بله چه کرده است. حال العمل هم بهتر می داند، ذکرش بیشتر است. چون که بعد العمل غفلت به انسان عارض می شود، بدون جهت شکی می کند که نمازم صحیح بود یا نبود، شارع فرموده است در اموثقه است هینه یتوزه از کلمین هینه ما یشک. اون وقتی که وضو میگیره، شخصی وضو گرفته، بعد از وضو گرفتن شک میکنه که مثلا فلان جای از مثلا دستم را شستم یا نشستم، یا سرم را مسح کردم یا نکردم، خب بعد از مدتی شک میکند دیگر عادی است. شارع میفرماید هینه یتوزه از کلامین هینه ما یشود، تا اون وقت متذکر بودی که وضو میگرفته، یعنی خلل اتیان نکرده. رو این اساس گفتند اون مواردی که انسان از عملی فارغ بشود و بعد العمل شک کند در صحت و فساد عمل، ولیکن بداند که یقیناً غافل بود این اتیان و نمر، یقیناً غافل بود. میگویند در این موارد قاعده فراغ جاری نمی شود. انسان یه انگشتری در دست دارد، مثلا مبتلا به آب، انگشتری دارد، ولی وضو گرفته است، بعد از مدتی یقین دارد برای این که موقع وضو گرفتن این انگشتر را تکان نداده از زاش که شسته بشود زیرش، ولیکن نمیداند که اصلا آب زیرش رفته خودش یا نه، چون یه خورده در چیز باشد، شل باشد، میره آب دیگر نوعا عادتا میره زیرش، نمیداند که نه این آب زیرش رفته و شسته شده است، احتیاج به حرکت دادن نداشته، یا اینکه زیرش شسته نشده است. میگن این فایده ندارد، باید ویزوش را آده کند. چرا؟ چون که میداند یقیناً حال العمل غافل از این بل تحریک این و شستن زیرش بود، این غافل بود، این را الانم میداند. هینه یتوزه از کرامین هینه یشک، این را نمیگیرد، قابل تعبدی به زک نیست، چون که میداند غافل بود. کسی که میداند غافل از این قابل تعبدی به زک نیست. بدون جهت در این مواردی که هست میگویند قاعده فراغ جاری نیست. مذهب جماعتی و شاید میشود گفت مشهور ما بین المتأخرین همینه که معتبر است در جریان قاعده فراغ که انسان احتمال ذکری بدهد حال العمل، و الا اگر ندهد قاعده فراغ جاری نیست. خب بناهم بر این کسی که یقین داشت به هدست غافل شد، نماز اتیان کرد، بعد شک می کند که قبل از غفلت وضو گرفته بود یا نه، خب اینجا قاعده فراغ در صلات جاری نیست. چرا؟ چون که یقین دارد در حال صلات غافل از طهارت بود، چون که یقین دارد. این دانه می داند بر این که اتفاقا در واقع وضو داشت یا نداشت، ولیکن هینه ما یصلی از کرد، نه اینجور نبود، یقین دارد که غافل بود. بدون جد اینجا قاعده فراغ جاری نیست، بدون جد عمل محکوم به بطلان است، چه استصحاب در او شک تقدیری کافی باشد چه نباشد. شک تقدیری کافی باشد استصحاب حدث جاری می شود، توجه کردید، قبل از صلات. شک تقدیری جاری معتبر نبوده باشد قبل از صلات استصحاب حدث ندارد، اما بعد از صلات استصحاب حدث دارد، چون که قاعده فراغ جاری نشد، قاعده فراغ حکومت بر استصحاب میکرد، استصحاب بعد از صلات. قاعده فراغ جاری نشد، استصحاب بعد از صلات میگوید که بله توجه کردید، بله نمازت با حدث واقع شده است. اگر کسی اون مسلک دیگر را که ما در دوره سابقه در قاعده فراغ اختیار کردیم که نه این ذکر معتبر نیست، همیشه انسان عملی را فارغ بشود به احتمال بدهد که اون عمل صحیح بوده است، ولو اتفاقا صحیح بوده است، احتمال صحت را بدهد، اعتنا به او نباید بکند. این قاعده فراغ اینجور است، شاره تعبد به صحت کرده است، کلما این نمشک فی شی کل ما مزام این صلات شود تهوریج فشکشته فشکشه لیسا بشه این نمشک فی شی این لن تجزو، از او فارغ نشده باشی و او را نگذشته باشی که این دو گفتیم و این هینه یتوزع از کلم هینه ما یشید گراه هم اشکال کردیم چون بله الان جاش نیست الان اونها را بگویم اون حرفا. اگر گفتیم که نه در قاعده فراغ این معنا معتبر نیست که از شیخ آخوندم همین ظاهر می شود در ما نهنفی، خب حکم می شود به صحت سلام چه در استصحاب شک فعلی معتبر باشد چه شک تقدیری معتبر باشد. چون که اگر شک فعلی معتبر باشد اصل استصحاب بعد از قبل صلات ظاهری نیست، چون که این یقین بعد از داشت بعدم غافل شده بالمره نماز را خوانده در حال غفلت بعد از صلات شکی می کند که قبل از اینجا غافل بشود احتمال می داد وضو گرفته باشد. خب در ما نهنوی اگر شک فعلی معتبر باشد قبل از صلات استصحاب توجه کردید حدث ظاهری نیست، اما اگر شک تقدیری معتبر باشد قبل از صلات استصحاب حدث ظاهری است. خیلی خوب، خب قاعده فراغ چه جوری که حکومت پیدا می کند با اون چه جوری که حکومت پیدا می کند به استصحابی که قبل از صلات ظاهری است که مرحوم آخوند گفت، کذلک حکومت می کند به اون استصحاب قبل از صلات هم، چون که موضوع در قاعده فراغ شک فعلی است. در موضوع در قاعده فراغ شک فعلی است، شک فعلی بعد از صلات حاصل شده است، مثل اون فرض سابق نیست که شک فعلی قبل از صلات بود. این شک فعلی در صحت بعد از صلات حادث شده است، این شک قاعده فراغ حکومت پیدا می کند. اگر استصحاب جاری بشود و شک تقدیری کافی بشود در او هم حکومت پیدا می کند. این دوتا اشکالی است که به این دوتا امر مرحوم محقق همدانی در حاشیه رساله کرده است و اشکالش هر دو اشکال اشکال متینی است، ربطی به این تفریح ندارد. ولیکن اصل این حکم چه مرحوم آخوند گفت شک فعلی معتبر است، گفتیم ما نهنفی یکی از سوریات اون کبراست. اون کبرا این است که اگر عنوانی در خطابی قید موضوع و قید حکم یا موضوع واقع بشود ظهور دارد که به فعلیتی موضوع است نه به شعنیتی، این داخل اون کبراست. ولیکن بعض لازم رضوان الله تعالی علیه فرموده است بر این که این حرفی که مرحوم آخوند در مقام ذکر کرده است که شک فعلی معتبر است و شک تقدیری کافی نیست مناقض است با اون حرفی که در تنبیه بعدی میگوید، تنبیه دومی. در ما قبل از تنبیه دوم در تنبیه دیگر بحث خواهیم کرد انشاءالله استصحاب در امور استقبالیه، ولیکن مراد از تنبیه دومی در کفایه است. این حرفی که در این تنبیه فرموده است که مراد از شک شک فعلی است، این مناقض است با اون حرفی که در تنبیه ثانی فرموده است. در تنبیه ثانی می دانید اگر در استصحاب یقین به حالت سابقه و شک فعلی در بقام و شک در بقام معتبر باشد در موارد امارات دیگر ادله استصحاب جاری نمیشه، چون که در موارد امارات ما یقین به حالت سابقه نداریم. خصوص بنابر مسلک مرحوم آخوند شیخ یقین به حالت سابقه نداریم، اماره حجت قائم شده است بر حالت سابقه. چاره قول عادل را حجیت براش زهن کرده، منجزیت و منظریت، علم به حالت سابقه نداری. پس بدون جد استصحاب در مواردی که حالت سابقه به بینه یا اماره و امثال ذالک ثابت بشود ادله استصحاب اون موارد را نمیگیرد. مرحوم آخوند در تنبیه ثانی علاجی کرده است بر این اشکال، فرموده است ولو در اخبار استصحاب یقین ذکر شده است، ولیکن یقین رکن نیست در باب استصحاب. در باب استصحاب اونی که رکن است این است که شیئی ثابت بشود و شک در بقا او بشود لا تقدیر ثبوت. اگر شیئی ثابت است من شک در بقاش دارم. فقط اونی که شاره ولی تعبد کرده است در باب استصحاب بگاست، به بگا تعبد کرده است و به بگا تعبد کردن لازمش علم به ثبوت نیست، به حالت سابقه، علم به حالت سابقه نیست. تعبدی به بگا لازمش این است که حالت سابقه بوده باشد، الا تقدیر بودش تعبدی به بگا کرده است. بدون جهت شک، شک تقدیری است، اینجور فرموده است. فرموده است موضوع در باب استصحاب شک تقدیری است. انسان شک کند در شیعی، در بقای شیعی علی تقدیر وجود سابقی. خب در موارد امارات هم اگر اماره صادق بشود، شیع بله ثبوت سابقی داشته باشد، من شکی در بقا دارم. اینجوره دیگه، در موارد امارات اینجوره. علا فرض این که این خبری که قائم شده است، اسیر نبی بعد الغلیان توجه کردید و قبل ذهاب سلسه حرام می شود، اگر این خبر صادق بوده باشد، من شکی دارم که آیا این حرمت بعد سیرورتی، بعد سیرورت الاسیری دیبسن، این حرمت باقیست یا باقی نیست، فرقی نمی کند. اگر در موارد امارات ثبوت سابقی باشد، من شکی در بقا دارم، چون که شکی در بقا دارم ادله استصحاب می گوید بر اینکه اگر شیعی در سابق ثابت است او باقیست، اگر شیئی در سابق ثابت است باقیست. عدل استصحاب وقت این را میجد. خب اون خبر سگه، خبر عادل میجد این شیء سابقاً ثابت است، او ثبوت را اثبات میکند و به عدل استصحاب بقا تمام میشود. این حرفیست که اونجا فرموده مرومان. خب ایشان فرمودند بر این که شک تقدیرم، اون شک ولی شما گفتید در اینجا شک فعلی معتبر است در جریان استصحاب، اونجا شکش از فعلیت خارج شد. شما علا تقدیر ثبوت شکی در بقا دارید. خب ثبوت که محرز نیست، معلوم که نیست. در جریان استصحاب شما گفتید شک فعلی معتبر است، اونجا شک تعلیقی است. اگر شی حالت سابقه داشته باشد، من شکی در بقا دارم. مثل این است که اگر ملتفت باشم شکی دارم در بقا. مثل همینه دیگر. شکی شکی تعلیقی شد و شکی تعلیقی هم مفروض این است که شما گفتید در استصحاب کافی نیست. بلکه ایشان رضوان الله علیه در آخر کلامش اینجور فرموده که در عبارت کفایه عبارتی هست که از او به ذهن میزند که اصلا شکی در بقا اصلا روش نیست، نه فعلیتش نه تعلیقیتش. چون که در عبارت کفایه مرحوم آخوند یه چیزی دارد، میگوید شارع جعل میکند ملازمه را در اخبار استصحاب ما بین ثبوت و شی و بقا و شی. صحبت شک و اینها نیست، ما بین ثبوت و شی و بقا و شی جعل ملازمه میکند. و اون وقت، وقتی که دلیلی ثبوت شیء را اثبات کرد، بالملازمه بقا را هم اثبات می کند. چون شارع و عدل استصحاب ملازمه جعل کرده است ما بین ثبوت شیء و بقا شیء. وقتی که اون اماره خبر عادل یا بینه حالت سابقه را در موضوعات اثبات کرد، بقا را هم بالملازمه ثابت می کند. این معلوم می شود که اصلا شکی روش نیست، نه فعلیتش نه تقدیریتش. پس این دو تا اشکال شد. یه اشکال این است که شک فعلی گفتید اینجا، اونجا گفتید در اول شک تقدیری کافیست در جریان استصحاب، بعد در آخرش گفتید که نه ملازمه جعل می کند ما بین وجود و شی و بقا و شی، اصلا شک تقدیری هم معتبر نیست. این حاصل اشکالیست که ایشان در مقام به مرحوم آخوند بله و هاکزا به مرحوم مرحوم شیخ، اون اشکال اولش کذا وارد میشه دیگر، چون که بله، ایشان هم اگر بخواد همین جواب را بگوید، ها معلوم نیست که شیخ چه جواب میگوید. هر کس بخواد این جواب را بگوید این اشکال وارد است. بله بله، عرض میکنم برای این که در ما نهنفی اونی را که دیروز عرض کردم، عرض کردن در ما نهنفی مراد از شک فعلی باید بشود، اون فعلیت مقابل شعنیت است. شک شعنی معناش عبارت از این است که فعلا در نفسش هیچ ترددی ندارد، چون غافل از شیء است. اگر ملتفت بشود، توجه کردید، اون وقت شکی پیدا می کند. در اون موارد، در موارد شک توجه کردید، شک شعنی تعلیق در خود شک است. خود شک در فرضی ممکن است که انسان التفات به شیء پیدا کند. این المکلف لو التفت ایل این التفت ایل من المکلف از التفت ایل آجم شرین ما یکون عالما او ظنا و شکا. اون این مع الالتفات این علم و ظن و شک می شود دیگه. کسی که غافل بالمره است، غافل خارج است. اونجا خود شک خودش معلقه بر توجه کردی التفات است. چون که التفات ندارد، خود شک هم حاصل نیست. ولیکن بخلاف ما نهنفی در اون بل شیئی که اگر هست، اگر دیروز این مایه خمر شده، من شک دارم که امروز هم خمر است یا نه. این شک فعلا در نفس من فعلی است. من فعلا شک دارم که این فعلا خمر است یا نه. منتها این شک در برای خمریت این دارم، تارتن شک در بقای فعلیت در فرض جزمی می شود. یعنی یقین دارم که دیروز خمر بود، امروز نمیدونم خمر است یا مبدل به خل شده. این شک در بقا در فرض جزمی است، در تقدیر جزمی است. چون تقدیر را، چون که بقا فرض ثبوت است، اون فرض ثبوت و تقدیر ثبوت جزمی است. و اما در موارد چیزی که از امارات دیروز نمیدونم، اصلا بینه میگه این دیروز خمر بود، احتمال میدم اشتباه کرده است بینه، ولیکن من باز شک دارم که اگر دیروز خمر بود بینه راست میگفت، امروز هم خمر است یا مبدل به خل شده. من شک در بقا دارم، در فرضی، در فرض، چون همون فرض ثبوت است، ولیکن اون فرض جزمی نیست، محتمل است. شک در بقا فعلی است، ولیکن در فرضی که اون فرض محتمل است. در ما نهنفیهی که هست، بقا معلق به حدوث است، هم در صورت جزم و هم در صورت شک. چون که بقا نمی شود مگر ثبوت سابقی داشته باشد. چه بقا علی کل تقدیر معلق است به ثبوت سابقی. اون ثبوت سابقی تارتن جزمی است و تارتن مشکوک است. این شک در بقا دارم علا تقدیرین، یعنی شک من در بقا فعلی است، ولیکن بقا که فرع ثبوت است، اون ثبوت جزمی نیست. اون ثبوت جزمی نیست. مفروض این است مرحوم آخوند در تنبیه ثانی اثبات کرد که جزم و علم و اینها در استصاب مدخلیت ندارد. تعبد بر این است که اگر شیء ثابت است باقی است. تعلیق در ما نهنفی در مشکوک است و او هم فرق نمی کند. مشکوک که بقاست اون تعلیق را دارد، چه جزمی بشود حدوث، چه مشکوک بشود، هیچ فرق نمی کند. بقا فرق حدوث است، معلق به حدوث است که باید حدوث باشد. من دا غایت لن اون معلق به بقا تارتن جز اون معلق به حدوث، اون حدوثی که معلق علیه بقاست تارتن جزمی می شود، تارتن احتمالی می شود. جزمی نمی شود. این شکی از فعلیت نمی اندازد. الان هم اگر به صفحه نفس نگاه کنم، من احتمال میدم، فعلا احتمال میدم که دیروز که این خمره بوده، احتمال میدم، احتمالش را میدم دیگه، و اون خمریت باقی بماند. احتمال میدم که نه دیروز که خمره بود، امروز خلی بشود. شکی در بقا هست در نفس. این قیاس نمیشود به اون مسئله صحابه گره، چون جا مسئله التفات بود، اونجا تعلیق در خود شکی بود. بدون جد در صفحه نفس حین غفلت هیچ شکی نیست. یک کلمه هم بگویم با دوباره آدم میکنم. و اما این اشکال دومی را کردن که در آخر کلام صاحب کفایی است که اصلا شکی در بقا هم القا شده، نمیدانم ولی چه زور فرمودن. این مرحوم آخون که میگوید شاره زعلم لازمه کرده ما بین ثبوت شی و بقای شی، مرادش که ملازمه واقعیه نیست، ملازمه واقعیه قابل زعل نیست، امر تکوینی است. اگر هست شی شیست که حدوثش کافی در بقاست میماند، اگر شیست که نه حدوثش کافی در بقا نیست او نمیماند، او امر زعلی نیست. ملازمه واقعی ما بین ثبوت شی و دوست شی و بقای شی، این امر ملازمه واقعی قابل تشریع و جعل نیست. ایشان که ملازمه را میگه، ملازمه ظاهریه را میگوید. ملازمه ظاهریه کی میشود ارباب؟ ارباب اول علم ملازمه ظاهریه این در شک میشود، این در شکی فی البقا میشود، چون که اگر شکی نباشد اصلا ملازمه قابل جعل نیست ملازمه ظاهریه. ایشان که میگوید، بله مرحوم آخون میگوید جعل شده است ملازمه، این اعتبار شکی در بقا را القا نکرده، ملازمه بفرمایی کلامی شده.